بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المعيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. رعاية تقوى در نوع رفتار شخصی و زندگی اجتماعی ما و سبک زندگی خودش رو نشون میده. انسان متقی هم از نظر فرد و هم در روابط اجتماعی و سبک زندگیش با بقیه فرق داره. جلسه قبل راجع به سلام کردن و اینکه اهل ایمان وقتی به هم میرسن در ملاقاتشون که یکی از اون صفات اهل ایمان این است که به زیارت هم برن، اولین کاری که میکنن سلام کردن است قبل از هر کلامی. و روایاتی رو در این باب به عنوان شاهد مطلب که اهمیت موضوع سلام رو میرسونه بیان کردم. ما یک سلسله اعمال و اموری رو طبق عاداتی که داریم انجام میدیم، اما منشأ خیلی از این اعمال رو نمیدونیم، یا این کار ثواب داره، ثواب فراوان داره، آثار آخرتی برای ما داره، اینا رو معمولا کمتر بهش توجه داریم. بعضی از این اعمال فضیلت میاره برای انسان، قرب انسان رو به خدای تعالی بیشتر میکنه، ثواب فراوانی به همراه داره. خب اگر اینها رو بدانیم و بر اساس دانسته عمل بکنیم، قطعا انگیزه ما برای عمل کردن بیشتر خواهد شد. لذا من توی این چند جلسه‌ای که در نظر دارم راجع به این موضوعات بیشتر میخوام صحبت بکنم و جزئی ترم هست. مثلا مصافحه کردن بعد از سلام دادن، یکی از کارهایی که مستحبه و ثواب داره مصافحه هست، یعنی دو دست رو انسان یا یک دست یا هر دو دست رو با دیگری دست بده، این مصافحه کردن هست که یکی از وظایف و احترامی است که در ملاقات ما رعایت میکنیم. لذا وقتی مؤمنین به هم میرسن، به جای اینکه سرشون رو تکون بدن یه سلامی از راه دور بدن، بهتر این است که نزدیک بیان، دو دست یا یک دست رو در دست هم دیگه قرار بدن. کمترین خاصیت این عمل ایجاد الفته، محبت و دوستی رو زیاد میکنه و تحکیم میکنه، یعنی در تحکیم دوستی مصافحه بسیار نقش داره. حالا آثار فراوانی داره، من چون میخوام در یه جلسه فقط مطلب رو بگم مختصر و خلاصه گیری میکنم. در حتی در بعضی از رذایل اخلاقی که افراد مبتلا باشن، مثل خشم و غضب، نسبت به کسی غضبناک شد در همون حال با او دست بده و دست او رو بگیره، باعث میشه که خشمش فروکش بکنه. اینا آثاری است که بر بعضی از اعمال هست. در این بخش هم من تعدادی روایت رو برای شما میخونم که هم محدوده بحث روشن بشه و هم این که اهمیت موضوع روشن‌تر بشه. روایتی است که جابر نقل میکنه از امام باقر. بیشتر روایت این بخش هم از امام باقر علیه السلام هست. جابر نقل میکند امام باقر علیه السلام که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم، فرمودند وقتی به برادر دینی رسیدید باید سلام کنید و مصافحه کنید، زیرا به خاطر همین عمل خداوند به ملائکه کرامت کرده. یعنی ملائکه به واسطه این که دست میدن، خدا به اونها کرامت کرده، شما هم پس شما همان کاری که ملائکه کرده اند را انجام دهید. در یه روایت دیگری است، باز شبیه همین روایت، در ادامهش داره به این که هنگام جدا شدن از همدیگر هم برای هم طلب مغفرت کنید. خدای تعالی تو رو بیامرزه. این رو نسبت به همدیگه موقعی که میخوایم خداحافظی کنیم بگیم. درباره فضیلت مصافحه باز روایتی است از امام باقر علیه السلام به نقل از امیرالمؤمنین. قبلی به نقل از رسول خدا بود، این به نقل از امیرالمؤمنینه. حضرت فرمودند وقتی دو برادر دینی به هم میرسند و مصافحه میکنند، خداوند دستش را بین دستهای آن دو قرار میدهد. این تعبیر دیگه، خدا که دست نداره، ولی میگه خدا دستش رو بین دو دست مؤمن قرار میده. خب این کنایه است، کنایه از رحمت الهی است، یعنی رحمت خدا بین این دوتا جمع میشه، به طوری که این رحمت رو حس میکنن، لمس میکنن و این گشایشی در کارشون پیش میاد. اقلش این است که گناهانشون میریزه. بعد در ادامه داره، در این بین اون برادر ایمانی که نسبت به برادر دیگرش ابراز محبت بیشتری داشته باشه، از نهایت و غایت رحمت الهی که ریزش گناهان است بهره‌مند خواهد شد. اینم تعبیر جالبی است، ریزش گناهان، ریختن برگ درختان، مثل ریختن برگ درختان. تو تعبیر روایت این است، گناهانشون می‌ریزه مثل ریختن برگ درختان. شما پاییز رو دیدید، وقتی برگ ریزان میشه این درخت ها همینطوری پشت سر هم برگ ها می‌ریزه، با کوچکترین حرکتی تعداد زیادی از برگ ها می‌ریزه. اینجا هم تعبیر میکنه، شما وقتی برادر مؤمنت رو دیدید، دست به او دادی، ابراز محبت کردی، مثل ریختن برگ درختان گناهان می‌ریزه. خدای تعالی به یک همچین کسی که بیشتر ابراز محبت میکنه نگاه ویژه داره و اون غایت رحمتش، که البته تو بعضی روایات داره به هر دو نفر این نگاه مخصوص رو داره. خب بیایم اینها رو یاد بگیریم، بعد از یاد گرفتن عامل باشیم. بعضی وقتا ما خودمون توی معرضی قرار بدیم که نزدیک نشیم، مثلا سلام بکنیم، چه برسیم که بعد از سلام کردن مصافحه هم بکنیم، فرار بکنیم. اینطوری نیست، اینها مودت رو زیاد میکنه. به دستورات اهل بیت عمل بکنیم. روش خود رسول خدا هم همین بود، اصلا حضرت وقتی دست میداد دستشو نمیکشید. روش به دیدن رسول خدا این بود که وقتی دست میداد با کسی مصافحه میکرد، اول اقدام به کشیدن دست نمیکرد. اگه او دستشو نگه میداشت، حضرت هم نگه میداشت. روایاتی هم در این باره داریم. در یه بیانی است باز امام باقر علیه السلام نقل فرمودند وقتی دو مؤمن با یکدیگر مصافحه می‌کنند، آن که ملازم باشد و دیرتر دست خود را بکشد، اجر و پاداشش بیشتر می‌شود و بعد از این عمل تمام گناهان آن دو ریخته می‌شود، به گونه‌ای که هیچ گناهی باقی نمی‌ماند. خب اگر این روش ها که ایجاد مودت و محبت و محکم کردن مؤاخات و برادری بین اهل ایمان میکنه شایع بشه و به فرهنگ عمومی ما تبدیل بشه، برکات فراوانی رو به همراه داره. ما یه مقداری از این مسائل دور شدیم متاسفانه. در جامعه ای که محبت و برادری موج میزنه، دیگه غیبت درش نیست، تهمت درش نیست، فحش درش نیست، بهتان درش نیست، خیانت از بین میره. وقتی هم که مؤمنین به همدیگه محبت کردن، خدای تعالی هم به اهل ایمان محبت میکنه. در اهمیت مسئله ببینید که در روایت میگه اگر بین شما و دوستتون به اندازه درختی فاصله شد و بعد از این همدیگه رو دیدید، بازم مصافحه کنید. یعنی با همدیگه داریم میریم، یه درختی وسط ماست، شما از اون ور درخت میرید، بنده از این ور درخت میام، باز که به هم میرسیم باز باید سلام بدیم، دست بدیم بهم. تا این مقدار. یعنی سوال اینه که آیا برای مصافحه کردن حد زمانی وجود داره؟ که مثلا اگه ما یه روز در روز یه بار طرف رو دیدیم، یه بار با او حال احوال کردیم، دیگه بس باشه؟ ببینید، از هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، قال سألته عن حد المصافحة فقال دور نخلتن. میگه سوال کردم، هشام ابن سالم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم آقا حد مصافحه چه مقداره، کی از این زمان تا اون زمان مصافحه دیگه که تمام میشه؟ حضرت فرمودن دور نخله، یعنی در از بغل درخت نخل رد شدید، دوستت از این ور رفت و از اون ور رفتید، به هم رسیدید، باید مصافحه کنید و همدیگر رو مورد احترام قرار بدید. تو بعضی از جنگ ها هم بود که داشتن وقتی می رفتن بین طرفین سپاه اسلام فاصله می افتاد، اونا از اون ور جنگل مثلا تعدادی از درختان می رفتن، اینا از این طرف می اومدن، به هم که می رسیدن پیغمبر اکرم دستور داده بود هر وقت به هم رسیدید باز هم مصافحه کنید و با هم دیگه سلام بکنید. یه روایت زیبایی هم هست، آخرین روایت باشه براتون بخونم، که شبیه روایت قبله البته با یه اضافه بیشتر. ابو عبیده حزاء، این هم یکی از روایات احادیث ماست، او میگه که در یکی از سفرها از مدینه همراه امام باقر علیه السلام بودن به سمت مکه. روش امام این بود، ابو عبیده میگه روش امام این بود که وقتی میخواستیم سوار شتر بشیم، شتر بدونید کجابه که روش سوار میشه سنگینی میکنه، یه طرف کجابه به طرف پایین میاد، اون که سنگینه میاد این طرف، اون نفر دوم که میخواد اون وسط باشه کاری سخت میشه. میگه روش امام این بود که همیشه میومد بغل میایستاد که اول من سوار شم، بعد خودش سوار میشد. موقع پیاده شدن اول خودش پیاده میشد که کار سختی بود، بعد اون ور کجاوه که میومد پایین آسان تر بود، بعد طرف مقابل پیاده میشد. همیشه موقع سوار شدن و پیاده شدن این رو رعایت میکرد، یعنی دوم سوار میشد و اول پیاده میشد. و روش امام هم این بود، هر وقت سوار میشد به هم نزدیک میشدیم، بالای کجاوه سلام علیک میکرد و مصافحه میکرد و کنه، مدتی هم دیگر ندیدیم. پیاده هم که میشدیم، بعد که من پیاده می شدم حضرت من رو می دید، باز سلام علیک می کرد، حال احوال می کرد که انه همدیگر رو ندیدی، مصافحه و معانقه با اینا. برای راوی این سوال برش پیش اومد، یعنی یه حالت تازگی داشت که این چه برخوردیه، اگر ما تو دیار خودمون تو شهر خودمون یه بار یه نفر این کارو می کرد می گفتیم این چه وضعیه، مثلا به تعبیر ما مسخره شده در بوده، هر طرف که میریم میام یه سلام علیک و دست به دو حال احوال بکنیم، چه روشیه، این کار مناسبی نیست زیاد احوال پرسید کردن. خود این ابو عبیده میگه من تو ذهنم این بود. بعد امام فرمودن در جواب، آیا نمیدانی که چقدر پاداش در مصافحه هست؟ دو مؤمنی که به هم میرسند و مصافحه میکنند گناهانشان میریزد مثل این که در فصل پاییز برگ درختان میریزد و خداوند به آنان نظر رحمت میکند تا از هم جدا شوند. یعنی تا وقتی با هم هستند خدای تعالی دائما با رحمتش به اونها برخورد میکنه. بعد حضرت ادامه دادن، حال که این کار تا این اندازه پاداش دارد، چرا ما مرتب این کار را انجام ندهیم؟ هر وقت هم دیگر دیدیم یه حال احوال بکنیم و مصافحه داشته باشیم. عمده مصافحه و این دست دادن به خصوص خاصیت این رو دارد که الفت مودت رو بیشتر میکنه، تحکیم محبت میکنه و کدورت ها رو از بین میبره. خدای تعالی همه ما رو به وظائف دینیمون و اسلامیمون نسبت به همدیگه آشنا بگرداند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی علی علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صلی علی صدیقة طاهره فاطمه سیدة نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حجج که علا عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما مؤمنین و مؤمنات رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در بیان مطلب دقت دارند و توجه دارند به جوانب مختلف کاری خودشون. مولای ما یعنی به زندگی دنیا و اطراف خودشون به عنوان با دید عبرت نگاه میکنند، به سادگی از امور نمیگذرند. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 69 از حکم نهج البلاغه فرمودند: الدهر یخلق الابدان و یجدد الامال و یقرب المنیه و یباعد الامنیه، من ظفر بهی نصب و من فاته تعب. چند بخش داره این عبارت، اما تذکر قابل توجهی داره. روزگار بدنها رو فرسوده، آرزوها را تازه، مرگ را نزدیک، خواهش‌های دل را دور می‌کند. روزگار شب و روز که بر ما می‌گذره، فصول که میاد و میره، بدنمون کاهیده میشه، فرسوده میشه، رنجور میشه، پیر میشه. این وسط بعضی آرزوهاشون بزرگ میشه. هرچی پیرتر میشن، آرزوهاشون طولانی‌تر میشه. یجدد الامال، آرزودارتر میشن، هی بدن فرسوده تر میشه، تواناییاش کمتر میشه، باید دیگه آرزوهاش هم کم بشه، اما آرزوهاش بیشتر میشه. یقرب المنیه، خواهشای دل و آرزوها بر او نزدیک میشه. و یباعد الامنیه، خواهشای دل از او دور میشه. بعد میفهمد اینکه من ظفر بهی نصب، هر کسی بر زمانه غلبه پیدا بکنه و بتونه سلطه پیدا بکنه، من ظفر بهی، هر کس بر زمانه غلبه پیدا بکنه، اندوخین شد و هر کس هم به زمان دست نیافت و من فاتحو تعب، دچار غم و اندوه میشه، یعنی به رنج میفته. تعب یعنی به معنی رنج، به رنج میفته. به هر تقدیر کسی که غلبه پیدا بکنه بر روزگار میتونه کنترل اوضاع رو به دست بگیره، و اگر هم نتونه و روزگار بر رو غلبه پیدا بکنه، به سختی و رنج میفته. هر کسی به دنیا اعتماد میکنه، خار شد و خارش کرد دنیا. دنیا جای اعتماد به او نیست. و عجب باید توجه داشته باشیم که همه به سمت مرگ در حرکتیم. آرزوهای طولانی فریبنده انسانه. برای تحصیل دنیا باید به اندازه رفع ضرورت و حاجت تلاش کرد، بیش از او انسان رو گرفتار و به رنج و زحمت می اندازه. برنده کسی است که از نعم، خلاصش این بشه، برنده کسی است که از نعم الهی بهره‌منده و برای آخرت خودش استفاده میکنه. این نعمت ها رو میگیره که در مسیر آخرتش مصرف بکنه و عمر خودش رو در این راه تباه نمیکنه، یعنی در راه دنیا، بلکه برای آخرت حرکت میکنه. خدای تعالی همه ما رو از شر نفسمون حفظ بکنه و ما رو در مسیر بندگی خودش به تقوا پایدار و مقاوم بگرداند. ان شاء الله. مناسبت هایی که داریم امروز آخرین جمعه ماه رجب المرجبه. این ماه پربرکت با تمام خوبی ها و مزایایی که داشت به پایان رسید و ما فرصت دیگری رو از دست دادیم و معلوم نیست باز اجازه درک این ماه رو داشته باشیم یا نه. از خدای تعالی میخواییم این رجب رو آخرین رجب عمر ما قرار نده انشاءالله. هر کس به اندازه توان و معرفتش کسب کرد، خوشا به حالش، و اگر غفلت کرد و این گنجینه پربها رو از دست داد، فرصت شعبان المعظم که در پیش روز رو لااقل از دست نده و ندهیم. شعبان با اعیاد بزرگی که در او قرار داره در پیش روست، ماهی که به رسول خدا نسبت داده شده، ماه ذکر و دعا و انابه و استغفار و روزه که روزه او بسیار فضیلت داره. اگر کسی توان و قدرتش رو داره حتما از روزه شعبان غفلت نداشته باشه. اگر ما چند تا شعبان رو میتونیم درک بکنیم و بعدم بتوانیم روزش رو بگیریم، بعضی وقتا شعبان رو هم درک میکنیم اما دیگه توان روزه گرفتن نداریم. اگر کسی بخواهد رمضان المبارک رو درک بکنه نباید از ماه شعبان غافل باشه. رجب و شعبان باب رمضان هستند. روزه در این ماه رو غفلت نداشته باشید، فضیلت بسیاری داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن از اون روزی که پیام رسول خدا درباره شعبان رو شنیدم هرگز روزه آن ماه رو از دست ندادم و اگر خدا بخواهد هرگز نیز آن رو از دست نخواهم داد. این اهمیت مطلب. یا در یه بیانی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله است. خود صلوات خیلی فضیلت داره ها. در این بیان رسول خدا فرمودن هر کس روز دوشنبه و پنجشنبه شعبان را روزه بگیرد، حق تعالی 20 حاجت دنیوی و 20 حاجت اخروی او را برآورده می‌سازد. امیدوارم همه ما از برکات ماه رسول خدا به احسن وجه بهره مند باشیم ان شاء الله. سوم شعبان روز ولادت نورانی سرور و سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب که به روز پاسداران نامگذاری شده تا مسیر حرکت انقلاب اسلامی و روحیه پاسداران او رو بیان بکنه. اگر به وجوه مشترک پاسداری در انقلاب امام حسین علیه السلام و انقلاب ایران اسلامی توجه بکنیم، اون چه خیلی خودنمایی میکنه نابرابری و مظلومیت جبهه حق در مقابل باطل جنایتکار تا دندان مسلح اون روزگار و این روزگاره. این وجه مشترک پاسداران حسینی و پاسداران انقلاب اسلامی است. لازمه مقاومت و پیروزی در نبرد با چنین دشمنی که خونخوار است تا دندان مسلحه، داشتن ایمان قوی، اطمینان راسخ به هدف، برخورداری از روحیه تکلیف گرام و آماده بودن برای جانفشانی و ایثاره که همگی در فرهنگ حسینی به دست میاد و آموخته میشه. رمز موفقیت سپاه پاسداران در تمام این سالها اتصالش به قیام امام حسین علیه السلام و حرکت عاشورائیش بوده. روز پاسدار یعنی روز گرامی داشت جان نثاری و ایثار در راه دین و ارزش‌های الهی. لذا این عنوان برای همه کسانی که این گونه عمل می‌کنند، یعنی جان نثاری در راه دین و ارزش‌های الهی دارند، این گونه فکر می‌کنند، این گونه عمل می‌کنند هست. ولو لباس پاسداری و کارت پاسداری و عنوان پاسداری به معنی خاص کلمه رو نداشته باشن. آمریکایی‌ها، صهیونیست‌ها، بعضی از کشورهای اروپایی، شیوخ عقب مانده و وابسته کشورهای منطقه و جریان‌های ضد انقلاب وقتی عامل اصلی شکست‌های خودشون رو در منطقه و مقابله با نظام اسلامی این رو از یه طرف و از طرف دیگه قدرت برتر منطقه‌ای شکل‌دهی به جبهه مقاومت و بیداری اسلامی و ده ها موفقیت دیگر رو این هر دو طرف رو در سپاه میبینند، از همه امکانات خودشون و با هزینه کرد مخارج و فراوان تلاش میکنند تا چهره سپاه، این نهاد انقلابی و راهبردی و یکی از ارکان انقلاب رو نزد مردم ایران تخریب بکنند و تضعیف بکنند. این نهاد انقلابی در همه عرصه ها که تا امروز کشور نیاز داشته به اقتضای شرایطی که موجود بوده، ماهیت های نظامی بوده، امنیتی بوده، سیاسی بوده، فرهنگی بوده، اقتصادی بوده، معضلات اجتماعی بوده، وارد میدان شده. همونطوری که برای رفع محرومیت و مشکلات مردم تلاش کرده، در پروژه های بزرگ عمرانی و ساختاری کشور هم به صورت جهادی حضور داشته و خدمت کرده. نزدیکترین خدمت سپاه رو در همین جریانات اخیر و سیل اخیر، سیل گسترده ای که قریب به 400 شهر و روستای ما رو درگیر کرد، مطلعید و دنبال کردید، همه دیدید که با کمک دیگر نیروهای مسلح و مردم، خب سپاه وارد عرصه خدمت شدن و از فرمانده تا نیروهای عادی همه خدمت به مردم رو افتخار خودشون دونستن. روز پاسدار فرصت مناسبی است تا در آستانه گام دوم انقلاب اسلامی و آغاز دهه پنجم، رسالت این نهاد انقلابی از جهت ماهیت، نقش‌ها و عملکردها برای مردم به ویژه جوانان کشورمون بیشتر شناسانده بشه. جا داره همینجا من بار دیگر از همه کسانی که قیام و اقدام داشتن برای تسکین آلام عزیزان هموطن سیزده تشکر کنم و از عزیزانی که در این استان در نوبت‌های مختلف به خوزستان و لرستان و گلستان کمک کردن تشکر کنم. از استان ما اقلام قابل توجهی خدمت و خدمات به این مناطق گسیل داده شد که تشکر میکنم و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشه. اینطوری نباشه که یه نوبت دو نوبت اگر کسی پرداختی داشت دیگه کفایت بکنه. نه، اونجا گرفتاریاشون بیش از این حرفایی است که در تصویر میشه نشون داد. بالاخره اوضاع به کمک مستمر نیاز داره و انشالله باز این کمک ها سازماندهی شده انجام خواهد گرفت. توصیه هم میکنم به تذکراتی که امام المسلمین به مسئولین دادند درباره سیل توجه بیشتر و دقیق‌تری بشه. در این امتحان الهی عده‌ای سربلند شدند و سربلند بیرون آمدند. مردم و مسئولین و نهادهایی که با همدلی و وحدت جلوه‌های ماندگار خلق کردند، اینها همه روسفیدند و عده‌ای هم روسیاه و باید اندالله پاسخگو باشند. من در اینجا لازم می‌دانم به جای مسئولانی که باید از خدمات ارائه شده و زحمات کشیده شده تشکر می‌کردند، ولی حتی یک خدا قوت هم نگفتند و متأسفانه گاهی مذمت هم کردند، از همه اون کسانی که کار کردند تشکر کنم. جلوه دیگر این سیل این بود که چهره منحوس استکبار رو برای دنیا روشن‌تر کرد. همون کسانی که دم از انسان دوستی بعضن حیوان دوستی میزنند و دیدید که برای مثلا یه حیوانی که در گل گیر کرده چه برنامه های درست میکنند و چه تبلیغاتی میکنند، برای کارهای نکردهشون خیمه شب‌بازی را میاندازند، اما جلو خدمت رسانی به انسانهای بیپناه رو گرفتن. مگر شما نمیگید به قوانین بین المللی پایبند هستید و کشورهای دیگر را هم دعوت به این کار میکنید؟ خب بر اساس قوانین و بین المللی هر گونه اقدامی که جان انسانها رو به خطر بیاندازه نقض قوانین جهانی است. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که ایران هم به او ملتزم هست، هر تحریمی علیه ایران نقض قوانین بین المللی است. در نتیجه نمیتوانید مانع کمک رسانی هلال احمر به کسانی که احتیاج به کمک دارن باشید، اما این ممانعت رو ایجاد کردید. تحریم و اعمال محدودیت در تأمین نیازهای امدادی طبق کدام قانون صورت گرفته و صورت میگیره؟ اینه اون حرفی که گفته بودید در کنار ملت ایران بودن برای رسیدن به زندگی بهتر خواهیم بود، شعارشو میدادی، میگید میخوایم کنار مردم بیم. مردم تا یه عده‌ای که حالا وضعیتشون هم روشنه حرکاتی رو انجام دادن، شما حرفایی رو زدید، شعار بشر دوستی میدید و اقدام بر علیه بشریت میکنید. پلید و منفور بودید، منفورتر شدید. مردم ما خیانت‌های شما در حق خودش رو فراموش نمی‌کنه. این رو بدانید که ملت رشید ایران عزیز است و هرگز دست نیاز به سمت آمریکای جنایتکار و دشمنان قسم خورده اش دراز نخواهد کرد. آیون در داخل هم دقت کنند و این حرکات دشمنان رو ببینند که مردم برای اونها اهمیتی ندارند. دروغ میگن که برای مردم میخوان خدمتی بکنن. شما چرا باور میکنید؟ اگر راست میگفتن نباید مانع باشن از خدمت رسانی مراکز امداد رسانی به کشور. لذا راه مبارزه و از بین بردن این جرثومه های فساد و نابودگر، اتحاد و یک پارچگی همه جانبه به مردم و تبعیت از دستورات رهبری است که اگر در این مسیر قدم برداریم دشمنان هرگز توانی نخواهند داشت. همین روز ولادت امام حسین، یعنی روز بیستم فروردین، روز ملی فناوری هسته‌ای هم هست که خود این روز تو دهنی به آمریکاست. خود همین روز که ما در بحث هسته‌ای به این توانایی رسیدیم در مقابل آمریکا ایستادن بود. به دست آوردن این توانایی همون سخن رهبری است که دائما فرمودن توجهتون به داخل باشه، در اونزا بودن کارها رو در نظر بگیرید، توجهتون به داخل و جوانان خودمون باشه. اگرچه این قدرتی که به دست آمد، این فناوری که به دست آمد، بعد از مدتی با برجام به خاطر عمل نکردن به شروطی که رهبری برای اجرای او لازم میدونستن خسارت زده شد و از اون کارهایی لازم افتاد و مشکلاتی که الان داریم قسمتیش مربوط به همون خسارت محضی است که متوجه کشور شد. برجام تجربه سنگینی بود که انشالله همه از او درس گرفته باشند و انشالله آقایان در تعاملاتشون با اروپایی ها این تجربیات رو فراموش نکنن. در 20 فروردین در سال 59 رئیس جمهور آمریکا، رئیس جمهور وقت آمریکا جیمی کارتر بود اون موقع، اگر دوستان یادشون باشه، دستور قطع روابط سیاسی و اقتصادی رو با ایران داد. یعنی اول طرف خود آمریکایی‌ها قطع رابطه صورت گرفت، ایران اقدام به قطع رابطه نکرد، اونها اولین بار اقدام کردن. البته مقدماتش کارهای رو انجام داده بودن، بعد دیگه رسید به این که رسما اعلام کردن که از امروز، یعنی 20 فروردین سال 59، رابطه سیاسی و اقتصادی با ایران قطعه. و همین نقطه عطفی برای کشور شد، نقطه رشد و اعتلای کشور شد، موجبات بالندگی کشور در عرصه‌های مختلف رو فراهم کرد. اونها چیز دیگری میخواستن، میخواستن ایران رو منزویش بکنن و نقشه ها کشیدن، کارها کردن که همه ما در طول این 40 سال عواقبش رو دیدیم و از نزدیک لمس کردیم. اما امروز اونها کجا هستن؟ ایران کجاست؟ رئیس جمهور آمریکا حتی جرأت نداره رسمی وارد کشور عراق بشه، شبانه مخفیانه مثل دزدا باید بیاد. ما با قطع رابطه با آمریکا عزیزتر شدیم، استقلال حقیقی پیدا کردیم، اقتدار امنیتی و دفاعیمون تثبیت شد، تفکر انقلابی به کشورهای دیگر رسید و مردم جهان هم صدای استکبار ستیزیشون بلند شد. قدرت آمریکا در منطقه و در جهان به شدت کاهش پیدا کرد. الان جز نعره‌های از روی عجز چیزی از آمریکا شنیده نمیشه و چیزی باقی نمانده. سرسپرده‌ها و نفوذی‌های داخلی هم تلاش میکنند و هزینه درست میکنند، اما راه به جایی نخواهند برد، چون ملت بزرگ ایران دشمن خودش رو شناخته و تا نابودی کامل آن خستگی ناپذیر پیش خواهد رفت. البته راجع به این که آمریکا چگونه هست الان که دائم بیان می شود که دیگه چیزی ازش نمونده، توفیقی بشه و فرصتی بشه تحلیلی رو خدمت شما عرض می کنم که ببینید این که میگیم گزاف نیست و با اسناد و مدارک و آمار خدمت شما عرض خواهیم کرد. 20 فروردین سال 72 هنرمند متعهد و بسیجی و انقلابی مرتضی سید مرتضی آبینی به شهادت رسید و این روز رو به نام روز هنر انقلاب اسلامی نامگذاری کردن. این روز رو به همه عزیزانی که متعهدانه در عرصه های هنر به خصوص هنر انقلاب فعالیت دارن تبریک عرض میکنم و برای اون شهید سعید و دیگر شهداء انقلاب و جنگ و دفاع مقدس و مدافعان حرم علو درجه از خدای تعالی مسلط دارم. شهید آبینی تمام زندگیش رو به خصوص بعد از انقلاب صرف نشر و گسترش ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در قالب هنر کرده بود و خدمات مانا و ارزشمندی رو هم از خودش به جا گذاشت. مجموعه مستند روایت فتح که از عملیات خیبر تا مرصاد رو به تصویر کشیده، یادگار پر ارزشی برای نسل‌ها خواهد بود. راجع به هنرمند انقلابی و وظایف امروزی هنرمندان و هنر انشالله در یه فرصت دیگری سخن خواهیم گفت. این 3 شعبان و 20، 4 شعبان روز ولادت با سعادت عباس ابن علی علمدار کربلاست، تربیت شده دامان مادری شجاع و ولایت مدار و پدری چون علی ابن ابی طالب و برادرانی چون امام حسن و امام حسین که از او یک شخصیت والا با بصیرت، عالم، پرهیزکار، با وفا و شجاع ساخته بود و در تمام لحظات از آغاز کودکی تا زمان شهادت در مسیر دفاع از اسلام و ولایت جانبازی ها و رشادت ها کرد و به جایی رسید که شهداء بهشت به حال او قفته می خورن. این روز با عظمت رو روز جانباز نامگذاری کردند و این روز رو گرامی می‌داریم به همه عزیزان جانباز و ایثارگر که در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی بهترین سرمایه وجودی خودشون رو ایثار کردن و جانبازی‌ها کردن. تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و برای اونها آرزوی سلامتی داریم. جانباز یعنی علمدار. خوب دقت کنید، یه نکته عرض کنم، جانباز یعنی علمدار، یعنی پرچم، هنوز یعنی در صحنه حضور داره. جانباز وقتی میره و میاد تو جامعه، وقتی حرکت میکنه، این پرچم و این علم است که داره حرکت میکنه، داره پیام میده، راه اصیل انقلاب رو داره نشون میده، پشتیبان ولایت و پشتوانه انقلاب بودن رو داره با همین وجود ناقص خودش تبیین میکنه. جانبازان عمار انقلابند، یعنی دارن تبیین میکنن، دارن روشن میکنن، دارن راه رو بیان میکنن. اونها رو حفظ کنیم و قدر این سرمایه ها رو به خوبی بدانیم. پنجم ماه شعبان سالگشت ولادت امام سجاد علیه السلام. تمام زندگی امام سجاد سلام الله علیه هم مبارزه با ظلم و فساد ستمگران زمان خودش بود. از روز عاشورا که مسئولیت اداره مسلمین به عهده‌اش قرار گرفت، که با اسارت و غربت و سختی شروع شد، تا آخرین روز زندگی در قالب‌های مختلف از دین و ارزش‌های الهی حفاظت کرد و نشر داد، که صحیفه سجادیه معروف به زبور آل محمد صلی الله علیه و سلم. دریایی است از حقایق الهی، معارف، مکارم اخلاقی و معارف که انسان رو تا قله‌های بلند انسانیت و معنویت بالا میبره. این میلاد با سعادت رو به تمامی شیعیان و محبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. نکته پایانی من در این بخش این باشد که مسئولین محترم فرهنگی این ایام ماه شعبان رو، به خصوص که اعیاد مختلفی رو در این ماه داریم، برنامه داشته باشن، مساجد برنامه داشته باشن، حیات برنامه داشته باشن، برنامه بگیرید، مراسم بگیرید، جشن بگیرید، جشن ها پر محتوا باشه. فقط به چراغانی و شیرینی و چند تا پرچم زدن ختم نشه. البته شهر رو باید آذین کرد، چراغانی کرد، اونا سر جای خودش، اما محتوا داشته باشه جلسات، با گناه و معصیت همراه نباشه. مراسم اهل بیت باید همراه با تفکر و ایجاد انگیزه باشه، یعنی انگیزه ایجاد بکنه برای یک حرکت، برای یک مسیر روشنی. به اسم اهل بیت خدای نکرده گناه و معصیت صورت نگیره، همه جهات رو مسئولین محترم در نظر بگیرن. مناسبت‌های دیگری که در این هفته است، شهادت شهید صدر است به همراه خواهر مکرمشون که خدای تعالی با اجداد طاهرینش محشور کنه. 21 فروردین تأسیس بنیاد مسکن هست به دستور حضرت امام و شهادت باز 21 فروردین سال 78 شهادت شهید سید شیرازی رو داریم که خدای تعالی بر درجاتش افسوده کند و با اولیاء خودش محشور بگردانه. همین مقدار برای این نوبت کافی باشه. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان، از بندگان جبهه های مختلف نبرد با استکبار، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار، قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان و مرضا شفای عاجل کرامت بفرما، شر اشرار به خودشون برگردان، شهدا امام و شهدا گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم ورحمت الله.